رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر. در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست توجه نمایید به سرخط خبرها.
رئیس جمهور اوباما نخستین ماه کاری حکومت جدید در افغانستان را مثمر خواند. شناسایی مظنون تیراندازی بر پارلمان کانادا و اذهان ایالات متحده مبنی بر دست یافتن گروه دولت اسلامی با سلاح‌های آمریکایی در سوریه.
در بعد از اخبار افغانستان، منطقه و جهان، گزارش‌هایی داریم در مورد یک افسر پلیس افغان در قندهار که تاکنون 6000 حلقه ماین را خنثی نموده است. تحقیق مقامات کانادایی از یک مظنون به تیراندازی در داخل پارلمان کانادا و هشدار سازمان صحی جهان در مورد افزایش قضایای توبرکلوز مقاوم در برابر چندین دوا. گزارش های ورزشی و پیشگویی افزای جوی نیز شامل این بخش است. با ما باشید. مشروع اخبار را میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می داریم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان از طریق کنفرانس ویدیویی صحبت کرد. در یک اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما یک بار دیگر از آقای غنی و آقای عبدالله به خاطر توافق روی ایجاد حکومت وحدت ملی ستایش به عمل آورد و بر تعهد ایالات متحده مبنی بر حمایت از حکومت وحدت ملی تاکید مجدد کرد. آقای اوباما نخستین ماه کاری حکومت جدید در افغانستان را مثمر خواند و رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله را به خاطر آن تبریک گفت. رؤسای جمهوری ایالات متحده و افغانستان همچنین روی تقویت نیروهای امنیتی افغان به منظور بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان نیز بحث کردند. اصلاحات بودجوی افغانستان در کوتاه مدت و ثبات مالی آن کشور در دراز مدت یکی از موضوعات دیگر مورد بحث بین دو رئیس جمهور بود. رئیس جمهور اوباما از رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دعوت کرد تا اوایل سال آینده میلادی از ایالات متحده دیدن کنند.
مقامات ایالات متحده می گویند ادارات تنفیذ قانون کانادا مایکل زیهاف بایبورا به عنوان مظنون احتمالی تیراندازی در داخل و اطراف پارلمان کانادا شناسایی نموده و از وی تحقیقات را آغاز کردند. اواخر روز چهارشنبه دو مقام آمریکایی گفتند که یکی از افرادی که دست به تیراندازی در پارلمان کانادا زد یک شهروند کانادایی می باشد که به اسلام رو آورده است. یک مقام دیگر آمریکایی گفت که آن مرد از منطقه کیوبک کانادا می باشد. جزئیات رویداد تیراندازی در پارلمان کانادا در بخش گزارش ها تقدیم خواهد شد.
500 تن از قیام کنندگان ولسوالی المار و قیصار ولایت فاریاب می گویند که آنها از 3 سال به این سو با گروه طالبان در مبارزه بوده، اما حکومت هیچ توجهی به آنها نکرده است. این قیام کنندگان انتظار دارند که حکومت باید در راه اندازی پروژه های آمد در آن ولسوالی اقدام کند. شرح بیشتر این گزارش را از میرویس بیژن می شنویم.
این مردان با جنگ افزارهای دست داشتهشان که ظاهراً همانند شورشیانند میگویند از سالها به این سو این گونه با گروه طالبان در ولسوالی قیصار جنگیدند و حالا خصومت‌های زیادی میان آنها و طالبان به وجود آمده. این مردان از همه کار دست کشیدند و مشغول نبرد با طالبان و تأمین امنیت منطقهشانند. نزدیک به 500 تن از قیام کنندگان مردمی ولسوالی های غلمار و قیصار ولایت فاریاب در شمال کشور میگویند حکومت جدید باید از خیزش های مردمی برای سرکوب مخالفین حمایت کند. قیام کنندگان اضافه میکنند در جریان 3 سال اخیر با گروه طالبان مبارزه کردند و مکنون روستاهای مهم این ولسوالی از کنترل طالبان بیرون شده، امنیت آن تامین است، اما حکومت توجه به این حرکت آنها نکرده است. عبادالله یکی از قیام کنندگان مردمی در ولسوالی قیصار فاریاب میگوید
انشاءالله مردم از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می به ما مردم توجه کنه، قشلاقای ما مردم ببینه بسیار وضعیت مردم را 4-5 سال میشه قتل طالب مردم میجنگه، هر چی که دارایی داشته مردم سالا و مهمات و مرمی خریدن که جلو طالب هستن، این همه تا مشکلات ما مردم داره.
امام الدین فرمانده قیام کنندگان ولسوالی قیصار میگوید نبود راه مواصلاتی، نبود ساختمان مکاتب، نبود کلینیک و عرضه خدمات صحی از نیازمندی های عمده آنها به شمار رفته و حالا زمینه تطبیق قرن و پروژه آمد در آنجا مساعد است.
یک راننده فلسطینی یک کودک 3 ماهه اسرائیلی را کشت و 8 تن دیگر را زخمی ساخت. این رویداد روز 4 شنبه زمان رخ داد که راننده مذکور با موترش بر جمعی از افراد در یک ایستگاه رای آهن در بیت المقدس حمله کرد. پلیس اسرائیل این رویداد را یک اقدام دهشت افگنی توصیف نمود. راننده موتر زمانی که می‌خواست از محل رویداد فرار کند، توسط پلیس اسرائیل مورد تیراندازی قرار گرفت که در نتیجه زخمی گردید. سخنگوی پلیس اسرائیل میگوید که فرد حمله کننده با موتر فلسطینی و باشنده شرق بیت المقدس است که در گذشته به جرم دهشت افغانی زندانی بوده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها را با خبر از آمریکا اثر می‌گیریم. وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که یکی از بسته‌های مملو از اسلحه و مهمات را که برای کمک به کردها در سوریه از طریق هوا پرتاب نموده بود، ممکن به دست شورشیان گروه دولت اسلامی افتاده باشد. جزئیات بیشترین مطلب را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
استیف وارن، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز 4 شنبه گفت که 28 بسته بر فراز شهر کوبانی در مرز سوریه با ترکیه از طریق هوا پرتاب شد. از آن جمله 26 بسته آن به دست کردها رسید و 2 بسته دیگر به محل مورد نظر فرود نیامد. با گفته سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، نیروهای آمریکایی یکی از این بسته ها را از بین برد و ممکن بسته دیگر اسلحه و مهمات به دست شورشیان گروه دولت اسلامی افتاده باشد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده افزود که اسلحه و مهمات مذکور به پیمانه نیست که توانایی تندروان گروه دولت اسلامی را در جنگ با کردهای کوبانی افزایش دهد. این در حال است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پرتاب تجهیزات نظامی از طریق هوا را از سوی ایالات متحده به جنگجویان کرد مورد انتقاد قرار داد.
قانونگذاران منطقه خودمختار کردستان عراق روز 4 شنبه طرح فرستادن نیروهای کرد عراقی موسوم به پیشمرگه را به سوریه تصویب کردند. قرار است نیروهای پیشمرگه برای کمک به کردهای سوریه به منظور مقابله با شورشان گروه دولت اسلامی به شهر کوبانی در سرحد میان سوریه و ترکیه فرستاده شوند. استقرار نیروهای کرد عراقی در کوبانی بستگی به حمایت ترکیه دارد. ترکیه اوایل هفته جاری گفته بود که به نیروهای کرد عراقی اجازه عبور از ترکیه برای شرکت در جنگ کوبانی را خواهد داد. تاکنون در مورد شمار نیروهای کرد عراقی و اندازه تجهیزات نظامی که قرار است با خود به کوبانی انتقال دهند تصمیمی گرفتن نشده است.
و باز هم از شرق میانه، اردوی اسرائیل میگوید که حمله کنندگان از داخل خاک مصر روز 4 شنبه یک موتر نظامی اسرائیل را با راکت ضد تانک و ماشیندار مورد حمله قرار دادند. جزئیات بیشتر این مطلب را باز هم عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
در این حمله نادر فرامرزی 2 سرباز اسرائیلی زخمی گردید. این حمله در جنوب صحرای نجف رخ داد و سربازان زخمی به یکی از شفاخانه ها در اسرائیل انتقال داده شد. یک مقام امنیتی مصر میگوید که تیراندازی از سوی قاچاقچیان صورت گرفته و به گفته او قاچاقچیان مذکور هنگام آن رویداد مصروف درگیری با نیروهای مصری در امتداد مرز مصر با اسرائیل بودند. وضعیت در مرز میان اسرائیل و مصر به طور معمول آرام می باشد. 2 کشور 35 سال پیش توافق صلح را امضا کردند و با یکدیگر همکاری نزدیک امنیتی دارند.
نیروهای اردوی لیبیا روز 4 شنبه به سوی شهر بنغازی پیشروی کردند. این نخستین بار است که طی 2 ماه نیروهای حکومت داخل شهر شرقی بنغازی می شوند، شهری که کنترل آن به دست شبه نظامیان اسلامگرا قرار دارد. یک سخنگوی نیروهای ویژه لیبیا گفت هرچند جنگ بین نیروهای حکومتی و شبه نظامیان اسلامگرا در بنغازی ادامه دارد، اما پیشروی اخیر اردوی لیبیا در آن شهر یک دستاورد عمده برای نیروهای حکومتی تلقی می شود. این مقام اردوی لیبیا افزود که نیروهای حکومتی نخست وارد منطقه بنی نشده که در آنجا میدان هوایی بنغازی قرار دارد و بعد از آن کنترل سایر مناطق به شمول صد خلیفه را به دست گرفتند.
مقامات ادارات صحی فدرال در ایالات متحده به مسافرین از سه کشور آفریقای غربی دستور داده است تا وضعیت صحیشان را برای مدت 21 روز زیر نظارت داشته و هر گونه علائم مرض ایبولا را روزانه به مقامات صحی آمریکا گزارش دهند. این مسافرین شامل کسان است که از گینی، لایبریا و سیرالیون کشورهای محراق شیوع ویروس ایبولا وارد خاک ایالات متحده می شوند. برنامه نظارت صحی از این مسافرین روز دوشنبه از 6 ایالت شرقی آمریکا آغاز می گردد. جورجیا، مریلند، نیوجرسی، نیویورک، پنسیلوانیا و ویرجینیا از ایالاتی است که اکثریت مسافرین کشورهای ایبولا زده از آن دیدن می کنند. با مسافرین هنگام ورود به میدانهای هوایی آمریکا یک بسته صحی ایبولا به شمول یک آلای سنجش درجه حرارت نیز داده می شود.
استونیا سفیر روسیه در آن کشور را احضار کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که یک طیاره جاسوسی روسیه بدون اجازه استونیا وارد حریم فضایی آن کشور گردید. سخنگوی وزارت خارجه استونیا گفت که کشورش نقض حریم هوایی خود را جدی گرفته و از سفیر روسیه خواستار توضیحات شده است. سخنگوی وزارت خارجه استونیا افزود که کشورش می‌خواهد بداند که چرا طیاره اکتشافی نو ایلیوشین 20 روسی پس از ظهر روز سه‌شنبه وارد حریم هوایی استونیا گردید. ناتو می‌گوید که طیاره روسی حدود یک دقیقه در حریم فضایی استونیا در پرواز بود. پایان اخبار.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که
بریزم
مردم
بریزم زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارآمد تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
و حال میپردازیم به گزارش اول این بخش. سراج پلیس است که با وجود نداشتن سواد و بدون دسترسی به تجهیزات محافظتی به خنثی‌سازی ماین‌های کنار جاده مشغول است. وی که یک دوست و همکار خود را نیز در انفجار ماین از دست داده، باز هم در خنثی‌سازی ماین هیچ حراسی به وی رخ نمی‌دهد. سید سرور امانی گزارش می‌دهد.
سراج که 36 سال عمر دارد افسر پلیسی است که در میان همقطاران و ساکنان محل شهرت زیادی دارد، زیرا با گفته وی توانسته است که بیش از 6000 ماین کنار جاده را خنسا نماید.
دقیق را معلوم نده، تقریبا دغش 5000
دقیقا نمیدانم، ولی تقریبا بیش از 6000 ماین را خنسا کردم. قبلا اگر اطلاعی از جاسازی ماین با پلیس می رسید کسی حاضر نمی شد که با آنجا برود، ولی حالا اگر با ما معلومات داده می شود که در آنجا ماین جاسازی شده، برای ما مهم نیست که شب باشد و یا روز خود را با آنجا می رسانم و اقدام به خنثی‌سازی می نمایم. گرچه سراج تا حال در بخش ماین روبی آموزش مسلکی ندیده است، ولی تجربه خنثی‌سازی ماین های بسیار پیچیده را نیز حاصل نموده است.
بلومری سر که بازار سپری و دانه بنی پیشت ولا مغه چ مروی است طالبان و مخابره که ویلا
اولا با یک ماین جاسازی شده برخوردم، آن را که خونسا نمودم طالبان در مخابره با یک دیگر حرف میزد که دیگر ماین ها را این چنین جاسازی نماید. ما مخابرات آن را کشف می نمودیم و بعدن ماین های جاسازی شده ایشان را خونسا می کردیم و اکنون افت قسم ماین های جاسازی شده را خونسا کرده می توانم. سراج میگوید عبدالهادی از همقطارانش بود که همراه وی صرف در ولسوالی پنجوایی بیش از 2000 ماین را خنسا نموده بود که در یک انفجار جانش را از دست داد، ولی با آن هم مبارزه خود را با این دشمن پنهانی مردم ادامه میدهد. زمانی که به ماین میرسم و برای معلوم میگردد که در اینجاست، بعدن هیچ احساس خطر نمیکنم و شمار از ملا صاحبان نیز برایم گفتند که کاری که میکنم به خیر مردم است و باید با آن ادامه دهم. هم. و روزی هم شده است که 100 ماین را خنسا کنم. اگر با این 100 ماین یک نفر تصادم می نمود 100 تن می شدند. پس ما جان 100 تن را نجات دادم. ابجی عبدالحدود، کماندان پلیس محلی پنجوایی و اولین قیام کننده علیه طالبان در قندهار می گوید سراج توانسته است تمامی ماین های جاسازی شده را پاک نماید، به گفته وی سراج نسبت به افرادی که در این بخش آموزش های مسلکی دیدند به مراتب بهتر است. سراج بیشتر از آنانی که آموزش دیدند مسلکی است و ای آنقدر مهارت دارد که ماین را به شکل سنگ از زیر زمین برمی دارد. و ای می افزاید گرچه هزاران القماین خصا شده است اما آنوز هم ماین های کنار جاده تهدیدی بزرگ بر زندگی ساکنان محل و با ویژه زنان و کودکان این منطقه تلقی می شود. گرچه کارکردهای سراج تا حال مورد تقدیر چشمگیری قرار نگرفته است، اما شمار از ساکنان قندهار و ایرا قرامان خود می داند و آنها از حکومت می خواهد که و ایرا تقدیر و تشویق نماید. سید سرورامونی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندهار.
صدای امریکا، خبر، گزارش.
اینجا یکی از جاده های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما.
من میخوام نظراتی داشتم، سوالاتی داشتم، نقد از شما میخوام.
صدای آمریکا.
یک عسکر کانادایی که در نزدیک مینار یادگار ملی جنگ بایس گارد در منطقه مرکزی پایتخت کانادا اجرای وظیفه میکرد، بر روز چهارشنبه هدف گلوله یک مرد مسلح قرار گرفته و کشته شد. شخص مسلح بعداً در داخل پارلمان کانادا نیز تیراندازی نمود. مقامات تنفیذ قانون کانادا از یک تن مظنون تحقیق را آغاز کردند. گزارشی را در زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
مقامات ایالات متحده می گویند که ادارات تنفیذ قانون کانادا مایکل زیهاف بایبو را به عنوان مظنون احتمالی تیراندازی در داخل و اطراف پارلمان کانادا شناسایی نموده و از او تحقیقات را آغاز کردند. اواخر روز چهارشنبه دو مقام امریکایی گفت که یکی از افرادی که دست به تیراندازی در پارلمان کانادا زد یک شهروند کانادایی می باشد که به اسلام رو آورده است. یک مقام دیگر امریکایی گفت که آن مرد از منطقه کوبیک کانادا است. یک تن عسکر کانادایی که گارد محافظ یادگار جنگ در شهر اوتاوا بود توسط فردی کشته شد. فرد متذکره بعداً داخل پارلمان شده و از داخل آن صدای شلیک شنیده شد. یکی از تفنگداران نیز کشته شد و پلیس میگوید که آنها در صدد یافتن دو تن دیگر نیز می باشد. مردم از پارلمان پا به فرار نهادند و از راه خوازه هایی که برای ترمیم پارلمان گذاشته شده بود از پارلمان بیرون شدند و همچنان تعدادی در داخل پارلمان خود را مخفی ساختند. در این حال پلیس مسلح با تفنگ و زره در اطراف پارلمان موضع گرفته و از عبور و مرور در اطراف پارلمان و نواحی اطراف آن جلوگیری کرد. شاهدان عینی گفتند که عسکر کانادایی توسط شخصی که لباس سیاه بر تن داشته و دستمال را بر روی خویش کشیده بود هدف شلیک قرار گرفت. آنها میگویند که بعداً تفنگدار داخل ساختمان پارلمان شده و از آنجا صدای شلیک نیز شنیده شد. سخنگوی پلیس شهر اوتاوا گفت که به عقیده آنها دو تا سه تن از تفنگداران در این حادثه دخیل بوده و حمله را سازماندهی کرده بودند. در یک کنفرانس خبری چارلز بوردلو رئیس پلیس اوتاوا گفت که وضع تغییر نکرده است و مردم باید کوشش کنند از محل واقعه به دور باشند. طوری که گفتم این یک عملیات دوامدار است. ما از مردم می خواهیم تا از منطقه خود را دور نگه دارند و گوش به آواز هدایت باشند. پلیس اوتاوا چشم برای شاهدان عینی است تا در مورد واقعه امروز در پارلمان کشور معلومات ارائه کنند. مقامات شفاخانه اوتاوا گفتند که آنها دو زخمی را تحویل گرفتند. حالت هر دویشان ثابت است. این دو تن بر علاوه عسکر است که در این حادثه کشته شد. این حمله دو روز بعد از آن رخ می‌دهد که یک تن که به تازگی به اسلام گرویده بود یک عسکر کانادایی را کشته و یک تن دیگر را با موتر خود زده بود. او بعداً از طرف پلیس مورد حمله قرار گرفته و کشته شد. رئیس جمهور براک اوباما ذریعه تلفن با استیفن هارپر صدر اعظم کانادا صحبت کرده و با او از همبستگی آمریکا در حمله بر نیروهای کانادایی اطمینان داد. اوباما این حمله را نکوهش کرده و به او از کمک آمریکا به کانادا در این امر یادآوری نمود. جاش آرنست منشی مطبوعاتی قصر سفید به ارتباط شلیک در اوتاوا میگوید: تمام ذهن و دعای ما در قصر سفید به خانواده های کسانی است که امروز در شلیک در کانادا امروز کشته شد یا عسکر دیگری که در این هفته در این کشور کشته شد. رئیس جمهور امروز توسط مشاور امنیت ملی لیزا موناکو معلومات به دست آورد. هنوز در مورد این واقعه معلومات کافی که خاصیت این نوع حالت است موجود نیست. کانادا در این هفته درجه تهدید تروریسم را از سطح پایین به وسط رسانید، زیرا گروه های تندرو بین خیش مکالماتی داشتند که دال بر این تهدید بود. شاروال اوتاوا میگوید تا اکنون به صورت دقیق انگیزه این حملات دانسته نشده است. سفارت ایالات متحده در اوتاوا نیز بنابر این تهدید بسته شد. قمانده دفاع فضایی شمال آمریکا خود را به حالت آماده باش قرار داد. تعدادی از طیاره‌های آمریکایی و کانادایی نیز برای مقابله به هر حالت آماده شدند. تیراندازی دست جمعی در کانادا کمتر اتفاق می‌افتد، چون در این کشور قوانین سخت‌تر داشتن سلاح مرای الاجرا می باشد که با آمریکا فرق دارد.
به حال توجه شنوندگان عزیز را به پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز پنجشنبه به حساب سانتیگراد جلب می دارد. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 18، آسمان قسمان ابراوی. قندهار 31.14، آسمان صاف. هرات 24.11، آسمان صاف. مزار شریف 22.13، قسمان ابراوی. فرا 29.12، صاف. بامیان 14.1 قسم نبرالود، غزنی 19.5 آسمان صاف، خوست 24.12 احتمال باران، لوگر 22.7 آسمان صاف، جلال آباد 31.17 آسمان صاف، قندوز 21.12 بلموم ابرالود، بغلان 21.11 بلموم ابرالود، انخوی 21.12 قسم نبرالود، فیض آباد 21.7 آسمان ابرالود، میمنه 21.10 احتمال باران، و تورغندی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان صاف خواهد بود.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهای را از جهان تنس و فوتبال برایتان برگزیده ایم که ما هم با آن گوش می دهیم. یکشنبه گذشته در تورنمنت تنس ویانا پایتخت اتریش در دور نهایی یا فاینل دیوید فرر اسپانیایی در برابر اندی موری بریتانیایی ظاهر گردید. موری بریتانیایی توانست بازیکن اسپانیایی را پس از 3 ست 5 در برابر 7، 6 در برابر 2 و 7 در برابر 5 شکست داده و جام قهرمانی این تورنمنت را از آن خود سازد. والینک در تورنمنت تنیس ماستر لندن سه بازیکن برتر جهان تنیس دیوید فدرر اسپانیایی، اندی موری بریتانیایی و توماس بریدی چکی برای به دست آوردن لقب قهرمانی این جام با هم دست و پنجه نرم میکنند. با اساس رده‌بندی فدراسیون بین المللی تنیس پس از آخرین تورنمنت ها جدول بازیکنان برتر جهان تنیس از این قرار است: نواک جاکوویچ سربیایی با 9010 امتیاز در مقام اول، روژه فدرر سویسی با 8020 امتیاز در مقام دوم و رافائل نادال اسپانیایی با 6745 امتیاز در مقام سوم جا گرفته اند. همچنان استانیسلاو واورینکی سویسی، نیشیکوری ژاپنی، مارن چلیک سربیایی و توماس بریدیچ چکی به ترتیب در مقام چهارم تا هفتم جدول بازیکنان برتر جهان تنیس قرار گرفتند. در مسابقات فوتبال لیگ اسپانیا تیم اف سی بارسلون همچنان پیشتاز است و قرار است این تیم روز شنبه با تیم کلاسیو به مسابقه بپردازد. تیم بارسلونا با 4 امتیاز از تیم رقیبش ریال مادرید در جدول مسابقات لیگ اسپانیا پیشی گرفته است. از سوی دیگر این تیم در بازی های آمادگی برای مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در مسابقه ای که روز سه شنبه انجام داد، تیم آژاکس هالند را با نتیجه 2-0 شکست داد. در یک خبر دیگر، در سیومین روز این سلسله مسابقات، تیم پاریس سن ژرمن فرانسه که برای انجام مسابقه به قبرس سفر کرده بود، تیم اپویل را با نتیجه 1-0 شکست داد.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالبترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و همی پردازیم با آخرین گزارش این بخش. سازمان جهانی صحت خواهان اقدام فوری با منظور متوقف کردن توبرکلوز مقاوم در برابر چندین نوع دوا شده است، در حالی که گزارش سال 2014 سازمان جهانی صحت نشان می دهد که شمار مبتلایان توبرکلوز در سراسر جهان رو به کاهش است. این گزارش در مورد افزایش موارد توبرکلوز مقاوم در برابر چندین دوا هشدار می دهد. گزارش لیزا اشلاین خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما خالد مفتون می شنوید.
تخمین های تازه نشان می دهد که سال گذشته 9 میلیون نفر به توبرکلوز در سراسر جهان مصاب شدند. از جمله این افراد 1.5 میلیون نفر زندگیشان را از دست دادند که در آن میان 360 هزار نفر به HIV نیز مبتلا بودند. شمار مرگ و میر ناشی از توبرکلوز تکان دهنده است، زیرا این مرض نه تنها قابل پیشگیری است بلکه تداوی آن نیز امکان پذیر می باشد. ولی سازمان جهانی صحت می گوید که مردم نباید مایوس باشند، زیرا پیشرفت های به دست آمده است که می تواند بر این مرض کشنده فائق آمد. بر اساس این گزارش از سال 1990 میلادی به این سو میزان مرگ و میر ناشی از توبرکلوز 45% در سراسر جهان کاهش یافته است و عدد اوسط موارد تازه این مرض سالانه 1.5% کاهش می‌یابد. ماری ریفی گلیون رئیس برنامه توبرکلوز سازمان جهانی صحت می‌گوید که از سال 2000 میلادی به این سو تخمیناً زندگی 37 میلیون نفر از طریق تشخیص و تداوی توبرکلوز نجات داده شده است. ولی او می‌گوید که این خبر خوب با خبر بد قرین بوده است، زیرا بحران ناشی از شکل توبرکلوز که در مقابل چندین نوع دوا مقاوم است هنوز هم ادامه دارد و در حال بدتر شدن است.
در حال حاضر 480 هزار مورد توبرکلوز نوع مقاوم در برابر چندین دوا در سال 2013 تخمین زده می شود و قسمی که شما می دانید این شکلی از توبرکلوز است که حداقل در برابر دو نوع عمده دوای این مرض مقاوم است. در چندین وضعیت تداوی تغییر می کند. تداوی به مراتب پیچیده تر طولانی تر می شود. به عوض 6 ماه 2 سال را در بر می گیرد. تداوی قیمت تر می شود و در صورت عوارض جانبی تعقیب کردن تداوی مشکل تر می گردد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در سال 2013 میلادی توبرکلوز نوع مقاوم در برابر چندین دوا حدود 3.5% موارد توبرکلوز را تشکیل می دهد. در گزارش آمده است که آسیای مرکزی و جمهوریت‌های شوروی پیشین از جمله کشورهایی است که شاهد بیشترین واقعات توبرکلوز بوده است. بعضی کشورها به شمول بلاروس و مالدیو از حدود 35% واقعات توبرکلوز نوع مقاوم در برابر دوا گزارش داده شده است. علاوه بر آن، بر اساس این گزارش درمان توبرکلوزهای شدیداً مقاوم در مقابل دواها حتی از تداوی توبرکلوز نوع MDR یا مقاوم در برابر چندین دوا پرازینه‌تر و مشکل است که مورد آن در 100 کشور گزارش شده است. سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که از جمله 9 میلیون نفری که در سال 2013 میلادی به توبرکلوز مبتلا شدند، بیش از 1 میلیون تن آنان از HIV ایدز نیز رنج می‌بردند و از جمله هر 5 تن که جانشان را از دست می‌دهند، 4 تن آنان در کشورهای آفریقایی می‌باشند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
خلاصه خبرها. رئیس جمهور اوباما نخستین ماهی کاری حکومت جدید در افغانستان را مثمر خواند و رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله را به خاطر آن تبریک گفت. در یک اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما یک بار دیگر از آقای غنی و آقای عبدالله به خاطر توافق روی ایجاد حکومت وحدت ملی ستایش به عمل آورد و بر تعهد ایالات متحده مبنی بر حمایت از حکومت وحدت ملی تاکید مجدد کرد. رئیس جمهور اوباما از رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دعوت کرد تا اوایل سال آینده میلادی از ایالات متحده دیدن کند. یک راننده فلسطینی کودک 3 ماهه اسرائیلی را کشت و 8 تن دیگر را زخمی ساخت. و وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که یکی از بسته های مملو از اسلحه و مهمات را که برای کمک به کردها در سوریه از طریق هوا پرتاب نموده بود ممکن به دست شورشیان گروه دولت اسلامی افتاده باشد.
شنوندگان عزیز، تا این دم شما به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دادید. به حال همکاران ما در رادیو آزادی تا ساعت 7 شام شما را در جریان اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها و ده ها مطالب دیگر قرار می‌دهد. روز شما بخیر.